رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دومین ساعت برنامه ساعت درسی نیز تقدیمتان میشود، اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. حکومت بریتانیا میگوید در جریان یک سال گذشته حدود 21,000 تن از افغانستان به این کشور منتقل شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز 21% از سوی حکومت بریتانیا نشر شد، شماری از شهروندان این کشور با خانواده‌هایشان و افغان‌های آسیب‌پذیر طی یک سال به بریتانیا منتقل شدند. در ادامه آمده که از تابستان سال گذشته مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان و کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند منتقل شدند. پیش از این روزنامه نشنل چاپ امارات متحده عربی گزارش شده بود که بریتانیا روزانه تنها تا 1,000,000 پوند برای پناهجویان افغان کرایه هتل می‌پردازد. اتحادیه خبرنگاران بدون مرز میگوید که در نزدیک به یک سال گذشته در افغانستان و پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 60% یا کارهایشان را از دست دادند و یا کشورشان را ترک کردند. این نهاد که مقرش در فرانسه است، جزئیات سروی یک ساله اش را دیروز 21% نشر کرد که در آن آمده است از میان 547 رسانه در افغانستان فعالیت 219 رسانه مسدود شده. در ادامه آمده که بیشترین زیان را خبرنگاران زن متحمل شدند و 76% آنها کارهایشان را از دست دادند. کریستوف دیویلر، سکرتر جنرال خبرنگاران بدون مرز، در اعلامیه گفته که از هر 10 خبرنگار در افغانستان یک تنشان در جریان یک سال کارشان را از دست داده و از طالبان خواسته تا هر گونه خشونت وضعیت با خبرنگاران را پایان دهند و برای آنها اجازه ادامه کار داده شود. وزارت خارجه چین میگوید منجمد شدن 7,000,000,000 دارایی های بانک مرکزی افغانستان نقش منفی در بحران اقتصادی این کشور داشته. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت، دیروز جمعه 21% در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا بدون توجیه دارایی بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان را تقسیم کرده است. حدود یک سال پیش و با گذشت دوباره طالبان به قدرت، ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار دارایی افغانستان را منجمد کرد. سپس جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، در فرمانی که در 22 دلو پارسال امضا کرد، دستور داد که نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگران برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. در جریان هفته گذشته بیش از 70 تن از متخصصان اقتصادی در نامه به جو بایدن و وزیر خزانه آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را به این کشور برگردانند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی سومش با آیرلند با تفاوت 22 برنده شد. این بازی بیستاوره دیروز 21% در شهر بلفاست آیرلند برگزار شد. در دو بازی گذشته آیرلند پی هم به پیروزی رسیده بود. دو بازی دیگر کرکت هم میان تیم‌های افغانستان و آیرلند باقی مانده که یکی آن روز دوشنبه 24% و دیگرش روز چهارشنبه 26% برگزار خواهند شد. یک مرد مسلح در مونتینیگرو حداقل 10 تن را با ضربه گلوله کشته است. تلویزیون دولتی این کشور به نقل از پلیس گزارش داده که گفته است 6 تن دیگر به شمول یک افسر در تیراندازی زخم برداشتند. بر اساس ارزیابی‌های ابتدایی درگیری دیروز 12 اگست در نتیجه خشونت‌های خانوادگی خوانده شده است. حمله کننده هم در تیراندازی پلیس کشته شده. هویت او افشا نشده، اما پلیس گفته که او یک مرد 4 ساله بود. امروز شنبه 22/1401 خورشیدی که برابر می شود با 13 اگست 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. سازمان عفو بین الملل میگوید سندها و ارزیابی‌هایش را در مورد یک سالگی حاکمیت طالبان روز دوشنبه شریک می‌سازد. منیژه رامزی، فعال حقوق زن، از سازمان عفو بین الملل خواست تا حکومت طالبان را پاسخگو قرار دهد.
خواهش ما و تقاضای ما هم از عفو بین الملل امی است که در همچی یک شرایط بیشتر صدای مردم افغانستان را بلند بکنند و بیشتر دولت سرپرست فعلی را پاسخگو قرار بدهند.
شماری از خبرنگاران خواستار سری شدن روند ویزای بشردوستانه از سوی آمریکا هستند و پیام های شما.
در باران ها و سیلاب های اخیر در لوگر خوستن اولسوالی چرخ مردم بسیار زیان دیده شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که رادیو آزادی را همراهی میکنین. دوستداران برنامه ساعت درسی، تا لحظات دیگر نوبت میرسد به این برنامه، اما حال میپردازیم به چند گزارش خبری. سازمان عفو بین الملل میگوید که گزارش را در مورد وضعیت بشری نگران کننده در افغانستان در یک سال حاکمیت طالبان روز دوشنبه همین هفته 24 اسد نشر میکند. با گفته این سازمان، پس از دو روز سندها و ارزیابی هایش را در مورد وضعیت بشری افغانستان در یک سال اخیر شریک میسازد. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، گفته که وضعیت بشری افغانستان در حال حاضر خیلی نگران کننده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان عفو بین الملل پس از دو روز گزارش را در مورد افغانستان نشر می کند. قرار است که این گزارش تحت عنوان حاکمیت طالبان یک سال خشونت، عدم معافیت و وعده های نادرست در روز یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت نشر شود. در توییتی که از سوی سازمان عفو بین الملل دیروز نشر شد آمده است که سندها و ارزیابیش را از تخطی های حقوق بشری و خشونت هایی که تا یک سال گذشته در افغانستان و تحت حاکمیت طالبان رخ داده به اشتراک میگذارد. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است، به ویژه برای زنان و دختران.
ما واقعا شاهد وضعیت بحرانی و حقوق بشر در افغانستان بودیم، از آزادی بیان الی حق اساسی زنان و کار، مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی و همچنان حق اساسی دختران به مکتب. ما امروز میبینیم که طالبان در یک سال گذشته نه تنهایی که به وعده هایی که در شروع داده بودند وفا نکردند، در پله از او اینا البته فشار بیشتر وارد کردند، نقض بیشتر حقوق بشری را انجام دادند.
در این روز رامز الکبروف، هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی افغانستان گفت که نقش زنان و دختران در جامعه برای بازسازی اقتصاد این کشور خیلی مهم است. حکومت طالبان که همواره به خاطر حقوق بشر مورد انتقاد شمار از نهادها و کشورها قرار داشته، بارها تاکید کرده است که برای زنان و دختران بر اساس شریعت حق می‌دهد. اما جامعه جهانی تعامل با طالبان را مشروط بر رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، قطع رابطه با تروریسم بین المللی و ایجاد حکومت همشمول می‌داند. طالبان گفتند عرصه این شرط ها را پذیرفتند، اما با این هم در حدود یک سال گذشته هیچ کشور از جهان گام به سوی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نبرداشته است.
شنیدید که سازمان عفو بین الملل میگوید که گزارشی را در مورد وضعیت بشری نگران کننده در افغانستان یک سال در حاکمیت طالبان روز دوشنبه همین هفته 24 اسد نشر میکند. سازمان عفو بین الملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت بشری افغانستان در یک سال گذشته را نگران کننده خواندند. عفو بین الملل قرار است پس از دو روز در 24 اسد به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت، گزارشی را در مورد وضعیت افغانستان نشر کند. منیژه رامزی از فعالان حقوق زنان افغان به این باور است که ادامه این وضعیت چالش‌ها در برابر مردم را در افغانستان افزایش می‌دهد. جاوید نعیمی با این فعال زن گفتگو کرده و نخست نظرش را در مورد گزارش سازمان عفو بین الملل پرسیده است.
عفو بین الملل بدون شک یک نهاد بین المللی هست. در هر گوشه دنیا زمانی که مشکلات و چالش های حقوق بشری وجود داشته باشه، وظیفه داره که باید از حق مردم دادخواهی بکنه و دولت ها یا حکومت هایی که حق مردم خود را نقض میکنن از اونا باید پاسخ بخواهن. در همچی یک شرایط صدای عفو بین الملل بر مردم افغانستان بسیار مفید و مؤثر است و ما به عنوان مدافعین حقوق بشر خواهش ما و تقاضای ما هم از عفو بین الملل امی است که در همچی یک شرایط بیشتر صدای مردم افغانستان را بلند بکنن و بیشتر دولت سرپرست فعلی را پاسخگو قرار بدن. و طالبا بدون شک پاسخگو هستند بر از اینکه مسائل نقض حقوق بشری اینا در طی این قدر سالها به اساس آمارها و گزارشهایی که وجود داره دیده میشه مرتکب شدن.
و در چون این وضعیت که تعامل میان جهان طالبان دیده نمیشه، آیا افغانستان با حدود 40 میلیون جمعیتش به انزوا رفته؟
مطمئنم در شرایط فعلی افغانستان رفته به یک حالت انزوا. حکومت گذشته هم مشکلات و چالش های خود داشت، ولی یک سیستم بود، یک نظام بود، حداقل آزادی های فردی بود، بحث حقوق بشر و ارزش های دموکراسی مطرح بود. ولی ما در شرایط فعلی افغانستان رفت به یک انزوا و دوره دوم دموکراسی، یعنی 20 سالی که برای جامعه جهانی و مردم افغانستان تلاش کردند به ناکامی انجامید و دوباره ما رفتیم به سمت تاریکی. همین که دروازه مکاتب بسته است و حجاب به شکل اجباری بالای زنا تعمیر میشه و شرایط زندگی بر مردم از لحاظ رفاه اجتماعی یک زندگی نسبی نیست، مردم زیر خط فقر زندگی میکنن، افغانستان ترک میکنن، سطح معارف یعنی تعلیم و تحصیل پایین آمده و در سیستم نصاب درسی تغییرات آمده که مثلا مضامین روز و موضوعات تکنولوژی و پیشرفت آیستا آیستا هست شده میره.
و حالا پرسش، اگر برای راههای بیرون رفت بیه، راهکار قابل پذیرش چه میتونه باشه؟
دولت سرپرست فعلی در داخل افغانستان مشروعیت نداره و ای که فاصله هر روز بیشتر میشه و این تنش ها بیشتر میشه و اینا اعمال زور و فشار بالای مردم میکنن، این خود از این سبب میشه که در سطح بین المللی بر از اینا مشکل ساز باشه. ما باورمند به این هستم که اگر میخواین ادامه بتن به این شکل ادامه دادن نمیتونن، دروازه مکاتب باز بکنن، بر ایجاب اجباری یک تجدید نظر بکنن، حکومت تک قومی را کنار بگذارن، باید از گروه ها و اقشار مختلف افغانستان، کادرهای علمی، چهره های رسانه ای، کسایی که بر ارزش های دموکراسی و حقوق بشر کار کردن، اینا باید در یک حکومت مشترک و ائتلافی شریک ساخته شوند تا از لحاظ موضوعات قانونی و حقوقی هم امو مشروعیت خود حاصل بکنن و ما بریم به سمت یک انتخابات و این چالش ها و این مشکلات کمتر شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی با منیژه رامزی از فلان حقوق زن را شنیدید که گفت حکومت طالبان باید مورد پاسخگویی قرار بگیرد. یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آینده حقوق بشر در افغانستان را تاریک خوانده و در این مورد هشدار داده است. در گزارشی که دیروز 21 اسد در صفحه رسمی شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از جامعه جهانی خواسته شده تا بر طالبان در افغانستان فشار وارد کند و در نتیجه حقوق بشر تمامی افغانها به ویژه زنان و دختران مسئول شود. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنویم.
یک گروه از کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش به مناسبت یک سالگی بازگشت طالبان به قدرت گفته است که جامعه جهانی باید اقدامهای جدی را به اجرا بگذارد تا طالبان به احترام اصول اساسی حقوق بشر مجبور شوند. در این گزارش که دیروز پخش شد، کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادند که اگر به پایان دادن به وضعیت بشری افغانستان به ویژه وضعیت زنان و دختران اقدام جدی نشود، آینده بانوان افغان خیلی تاریک خواهد بود. این گروه می خواهد تا طالبان به زودترین فرصت دروازه مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بگشایند. همچنان محدودیت‌ها بر رفت آمد آزادانه زنان رفع و به آنها اجازه مشارکت سیاسی داده شود. در ادامه گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد خواسته شده تا جلو هر گونه تخطی در برابر زنان گرفته شود. در این گزارش آمده است که کارشناسان یک سال پیش هم از جامعه جهانی خواسته بودند که تمامی افغانها را از زندان غیر قانونی، اعدامهای صحرایی و خودسرانه، بیجا ساختن مردم و وضع محدودیت‌های حقوق بشری مسئول سازند. در گزارش این هم گفته شده که این اقدام به خاطر ضروری است که در نبود آن شاید زنان، دختران، فعالان حقوق بشری، خبرنگاران، هنرمندان، اقلیت‌های مذهبی، معلولان، فعالان مدنی و آموزگاران در حد زیاد متأثر و آسیب پذیر شوند. گزارش می‌افزاید که اکنون هم متخصصان با گذشت یک سال بر همان خواسته‌هایشان تأکید می‌کنند. این سو گزارش کارشناسان سازمان ملل متحد می‌افزاید که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان میلیون ها تن آسیب پذیر شدند. در گزارش طالبان هم در یک سال گذشته به تخطی های حقوق بشری در افغانستان متهم شدند و در آن گفته شده که طالبان به صورت سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب کردند و آنها را از جامعه راندند. در ادامه هشدار هم داده شده که بنابر نبود حکومت همشمول امکان صلح، جرامت و ثبات در افغانستان خیلی کمتر شده است. گروه متخصصان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا به مکلفیت‌هایشان در پیمان‌های جهانی که افغانستان عضویت آن را دارد عمل کنند. حکومت سرپرست طالبان تا اکنون در مورد این گزارش سازمان ملل متحد تبصره نکرده است.
در گزارش شنیدید که یک گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آینده حقوق بشر در افغانستان را تاریک خوانده و در این مورد هشدار داده است. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiar. و همچنان می دانید که شما رادیو آزادی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا هفته شام شنونده باشین. سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی در جریان یک سخنرانی در نیویورک با چاقو هدف قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. او که برای سالها از ترس کشته شدن توسط رژیم ایران پنهانی به سر می برد، قرار بود دیروز 12 اگست در یک مراسم در نیویورک سخنرانی کند. مردی که او را هدف قرار داده هم از سوی پلیس بازداشت شده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی ساعت 10:45 دقیقه صبح دیروز با وقت محلی در نیویورک هدف حمله قرار گرفت. قرار بود او در یک مراسم سخنرانی کند. پلیس میگوید یک مرد سلمان رشدی را با چاقو هنگام هدف قرار داد که او مشغول گفتگو با یک خبرنگار بود. در خبرنامه پلیس آمده که رشدی در گردنش هدف قرار گرفت و با وسیله هلیکوپتر به شفاخانه محلی منتقل شد. او برای سالها در خفا و به صورت پنهانی به سر می برد، زیرا از مرگ توسط رژیم ایران هراس داشت. سلمان رشدی 75 ساله نویسنده کتاب جنجالی آیات شیطانی است. این کتاب در سال 1987 میلادی بار نخست چاپ شد و یک سال پس از آن فروشش در ایران ممنوع اعلام شد. برخی از مسلمانان این کتاب را کفرگویی عنوان می کنند. آیت الله روح الله خمینی رهبر آن وقت ایران در سال 1988 خواهان اعدام سلمان رشدی شده بود. تا هنوز معلوم نیست که در عقب حمله بر جان سلمان رشدی کی قرار داشته است. پلیس نیویورک گفته که یک تن به اتهام حمله بازداشت شده، اما جزئیات بیشتر در مورد او تا هنوز نشر نشده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری. تا لحظات دیگر برنامه ساعت درسی هم نشر خواهد شد، اما پیش از آن
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
شماری از نهادهای حمایت از خبرنگاران از ایالات متحده آمریکا خواستند که به خاطر مسئولیت خبرنگاران افغان روند صدور ویزای بشردوستانه و ویژه پناهندگی را سرعت بخشند. این نهادها با فرستادن نامه‌ای به آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفتند به خبرنگارانی که به خاطر ویزای آمریکا در کشورهای سوم هستند باید هر چه زودتر رسیدگی شود. از سوی دیگر شماری از خبرنگارانی که در داخل افغانستان و کشور های سوم منتظر ویزای آمریکا هستند از تهدید حیاتی سخن میگویند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
ادامه نگرانی ها از مسئولیت خبرنگاران. کمیته جهانی مسئولیت خبرنگاران به تازگی در خبرنامه نوشته که 24 نهاد جهانی پشتیبان خبرنگاران و رسانه های آزاد زیر چتر شبکه خبرنگاران در معرض خطر یا جی‌آی‌دی در نامه مشترک خواستار تامین مسئولیت خبرنگاران افغان از دولت آمریکا شدند. این سازمان در یک خبرنامه اش نوشته در این نامه از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته شده که روند ویزای بشردوستانه و ویزای ویژه پناهندگی یا SIV را برای خبرنگاران افغان سرعت بخشند. در این نامه از اداره بایدن خواسته شده که با آن حکومت‌های کار کند که خبرنگاران افغان برای به دست آوردن ویزای آمریکا آنجا رفتند. در این نامه تسریع روند ویزای P2 SIV و آن ویزاهای خواسته شده که آمریکا به افغانان اعلان کرده است. این نامه در حالی به حکومت آمریکا نوشته شده که از یک سال به این طرف شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان و بیرون از آن با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. خبرنگاران افغان که به پاکستان رفتند از دشواری های زندگی شکایت دارند. سمیع الرحمن رحمانی که خبرنگار در یکی از تلویزیون های خصوصی بود اکنون در پاکستان منتظر ویزای P2 آمریکاست. او روز جمعه به رادیو آزادی گفت
P2 د پروسه د پروسکول لپاره یوش می روانان چی اوس مهال پاکستان یا درم گاوی
شماره از افغانان که به خاطر پروسس ویزای P2 به پاکستان آمدن با مشکلات جدی مواجهند. از یک طرف وقت این پروسه زیاد است، به شمول من افراد زیادی از ماها به این طرف آمدن و انتظار میکشند، اما آنو سرنوشتشان معلوم نیست. اگر وضعیت همین گونه باشد پس شاید من زیاد نمانم و احتمال دارد خطر را به جان بخرم و دوباره به کشور خود برگردم.
نجیبه زمان یک خبرنگار دیگر افغان که به پاکستان رفته میگوید زندگیش با تهدیدها روبروست و نمیتواند دوباره به کشور برگردد. وی به رادیو آزادی گفت
که چیری د پیتو کیس پروسس مدت دوامدار است او زوانه کولای سم پل کیس په مناسب وخت
اگر پیتوی من نتیجه ندهد پس من با مشکلات سخت مواجه خواهم شد. اینجا هوا بسیار گرم است و کرایه خانه هم بسیار زیاد است. نرخ مواد غذایی و آب آشامیدنی هم بلند است. در مجموع زندگی کردن اینجا بسیار دشوار است.
جری گرانی خرچیره نو په داس حالت کې ها کسان چې وظیفه نلري کار نلري دوی ته ژوند کول ډیر سخت دی.
پس از آن که طالبان برای بار دوم در افغانستان حاکم شدند، آمریکا و تعدادی از کشورهای دیگر برنامه ویژه پناهندگی را برای افغانانی که با آنها کار کرده بودند اعلان کردند. بر اساس گزارش‌های مقام‌های آمریکایی تاکنون تنها آمریکا 80,000 افغان را به آمریکا انتقال داده. با وجود این هم سازمان گزارشگران بدون مرز در یک گزارش تازه‌اش گفته از 15 آگوست سال گذشته تا 20 جولای 196 خبرنگار افغان را از افغانستان خارج کرده است.
روز جمعه 12 اگست از روز جهانی جوانان تجلیل شد. شعار امسال این روز همبستگی بین نسل‌ها و ایجاد جهانی برای همه سن‌ها انتخاب شد. روز جهانی جوانان امسال در حال فرا می‌رسد که در افغانستان با حاکم شدن دوباره طالبان میزان بیکاری در بین جوانان به اوجش رسیده و تعداد زیادی از جوانان این کشور را ترک کردند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ که با صدای یک جوان در کابل آغاز می شود می شنویم.
جوانان فعلا در افغانستان در حالت یک آینده در حالت یک زندگی نامعلوم روان هستند. زندگیشون اصلا نامعلوم.
منصور قریشی باشنده یک کابل است. او پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست پارسال بیکار شد. منصور به رادیو آزادی می گوید که در وزارت معادن و پترولیم کار می کرد.
از وقتی که مجاهدین سگا به گفته خودشان یا طالبا آمدن اینا ما را از کار اخراج کردن، میگن که ما به شما کار به شما ضرورت نداریم، ما به شما کار نمیدیم، چون ما فعلا باید اول حق مجاهدین ماست که مجاهدین ما باید این کارا را پیش ببرند و فعلا بیکار هستم دیگه.
سازمان بین المللی کار 8 ماه پیش در ماه جنوری گفته بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان بیش از 500 هزار نفر در این کشور وظایفشان را از دست دادند. کارمندان زن در بسیاری از ادارات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حضور ندارند. روز جهانی جوانان امسال در حال فرا رسیده که فرار مغزها به خصوص نیروی جوان از افغانستان پس از حاکمیت طالبان تشدید یافته است. وش محمد زی یکی از جوانان است که 8 ماه پیش از کابل به پاکستان آواره شد. او در افغانستان خبرنگار بود.
کارمندان رسانه که اونا در رسانه‌های مختلف در افغانستان وظیفه داشتن همش مثل ما بیکار و بیروزگار شدن. بسیار یک حالت بده، بسیار یک زندگی بد. ما زندگی خود پیش میبرم. مدت چیزی کم مینه 1 سال تیر شد. در این مدت آینده تمام جوانا خراب شد. بیکاری به اوج خود رسیده.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، بسته شدن مؤسسات خارجی و تعداد زیادی از رسانه‌های خصوصی روی افزایش بیکاری در این کشور بی تأثیر نبود، زیرا هزاران افغان با قوای بین المللی و در این نهادها کار میکردند. سخنگویان طالبان برای تبصره درباره مشکلات و شکایت‌های جوانان در افغانستان تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. طالبان اما قبلا گفته بودند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش می‌کنند و علت اصلی رکود اقتصادی در این کشور را منجمد ماندن میلیاردها دلار از ذخایر دی افغانستان بانک در آمریکا خواندند. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است. حسنا سروری یکی از فعالان جوان در کابل است. او به رادیو آزادی گفت جوانان در افغانستان با محدودیت های زیاد روبروستند.
با تاسف از روز سقوط رژیم قبلی و روی کار آمدن طالبا محدودیت های زیاد بر جوان ها مخصوصا خانم ها وضع شده که روند طبیعی زندگی را به مخاطره افکنده. زمینه های کاری زیر صفر، محدودیت های شغلی، تفکیک جنسیتی و دیگر ستیزی منجر به بدتر شدن وضع جوان ها در جامعه ما متاسفانه شده.
بونو سروری افزود پیش از آن که طالبان به قدرت برسند به عنوان معلم در یک مکتب خصوصی تدریس میکرد. او از تغییراتی که در زندگیش در حدود 1 سال اخیر وارد شده است این گونه قصه کرد.
دیگه نمیتونم با کار بارم حضور پیدا کنم، حتی دیگه در جاهای دولتی نمیتونم کار کنم، چی جاهای شخصی باشه چی دولتی باشه. دومی که ما و همجنسایم همگی من با امنیت نمیتونیم که در یک مکان در یک جای بشینیم و طرح بریزیم و روی برنامه های من کار کنیم، حتی امنیت روحی و روانی ما نداریم. و سومی که ما دیگه حق آزادی قلی ندارم، حتی نمیتونم تصمیمات در امور زندگی خودم بگیرم.
از روز بین المللی جوانان در جهان همساله در 12 آگست تجلیل می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت این روز گفته است که دست به دست هم دهیم تا موانع از بین برده شوند و برای دستیابی به جهان عادلانه تر، برابر و فراگیرتر برای همه مردم تلاش کنیم. بسیاری جوانان در افغانستان مانند منصور قریشی آرزو دارد که زمینه برای کار و اشتغال جوانان فراهم شود و از حقوقشان برخوردار باشند.
ما حق وظیفه اجرا کردن، حق انتخاب، حق گشت و گذار، حق گپ زدن، حق همه چیز باید داشته باشیم. اگر به این صورت روان باشه ما روز روز قشر جوان از بین رفته میره، رویشان ضعیف میشه. امید است که در زمینه همکاری و توجه صورت گیره.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم هستم از لوگر. در باران ها و سیلاب های اخیر در لوگر خصوصاً ولسوالی چرخ مردم بسیار زیان دیده شدند. این در حال است که بحران اقتصادی از حد گذشته. از امارت خواستمایی است که در قبال این مردم کم توجه داشته باشه و هر چه زودتر به اینها کمک صورت بگیره، چون هیچ کس توان هیچی را نداره و از لحاظ اقتصاد همه رنج میبرند.
با خدا قسم اگر یک نان خوردن شام خود را سم داشته باشه، در 1000 خانه 100 خانه نداره. ایره ما برای شما قسم میخورم از ولایت بغلان ما برای شما پیغام ما را میفرستم در باره غریبا و بیوها و معلولا و نادارها و گرسنه ها باید که زودتر دست به کار شوید. آقای مجاهد شما میگوید که کار در کار در بار میگیرد، ما دیگه که تا با که انتظار بکشیم؟ یک سال از شما تیر شده، روز با روز به تنزل است اقتصاد افغانستان. یک سیر برنج 4.5 صد افغانی برنج وطنی بغلانی برای آقای حیبت الله اخونزاده میگویم غم ملت بخوریم، اگه نه به خدا به خدا که کفن پیدا کنیم.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، عبدالله خان هستم از ولایت لوگر. همه امارات اسلامی اعلان که در روی است که گداها را شهر جمع میکنه، ما بیا در این پیسه شهده و ملولین داده نمیتونی، باز گداها را تو از شهر جمع میکنی. ما در دوران جمهوریت کتابچه معیبین داشتم، 65% معیبین داشتم، ولی اصلا از ما را قطع کردن نمیده. کسایی که 100% معیوبیت داره به اونا معاش میده، اون یک چیز ناچیزه.
تکراری به خبرهای افغانستان و جهان داریم و پس از آن برنامه ساعت درسی هم آماده نشر است که با هم یک جا میشنویم، اما پیش از او تکراری به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت بریتانیا میگوید در جریان یک سال گذشته حدود 21,000 تن از افغانستان به این کشور منتقل شدند. بر اساس خبرنامه‌ای که دیروز 21 اسد از سوی حکومت بریتانیا نشر شد، شماری از شهروندان این کشور با خانواده‌هایشان و افغان‌های آسیب‌پذیر در یک سال به بریتانیا منتقل شدند. در ادامه آمده که از تابستان سال گذشته مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان و کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند به این کشور منتقل شدند. اتحادی خبرنگاران بدون مرز میگوید که در نزدیک به یک سال گذشته در افغانستان و پس از حاکمیت دوباره طالبان، حدود 60% یا کارهایشان را از دست دادند یا کشورشان را ترک کردند. این نهاد که مقرش در فرانسه است، جزئیات سروی یک سالش را دیروز 21 اسد نشر کرد که در آن آمده از میان 547 رسانه در افغانستان، فعالیت 219 رسانه مسدود شده. در ادامه آمده که بیشترین زیان را خبرنگاران زن متحمل شدند و 76% آنها کارهایشان را از دست دادند. وزارت خارجه چین میگوید منجمد شدن 7 میلیارد دارایی های بانک مرکزی افغانستان نقش منفی در بحران اقتصادی این کشور داشته. وانگ وین بین، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه 21 اسد در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا بدون توجیه دارایی بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان را تقسیم کرده است. در جریان هفته گذشته بیش از 70 تن از متخصصان اقتصادی در نامه‌ای به جو بایدن و وزیر خزانه آمریکا خواستند تا دارایی‌های افغانستان را به این کشور برگردانند. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی سومش با آیرلند با تفاوت 22 برنده شد. این بازی بیستاوره دیروز 21 اسد در شهر بلفاست آیرلند برگزار شد. در دو بازی گذشته آیرلند پیهم و پیروزی رسیده بود. در دو بازی دیگر کرکت هم میان تیم‌های افغانستان و آیرلند باقی مانده که یکیان روز دوشنبه 24 اسد و دیگرش روز چهارشنبه 26 اسد برگزار خواهند شد. یک مرد مسلح در مونتینگرو حداقل 10 تن را به ضربه گلوله کشته است. تلویزیون دولتی این کشور بر نقل از پلیس گزارش داده که گفته است 6 تن دیگر به شمول یک افسر در تیراندازی زخم برداشتند. بر اساس ارزیابی‌های ابتدایی درگیری دیروز 12 اکتبر در نتیجه خشونت‌های خانوادگی خوانده شده است. حمله کننده هم در تیراندازی پلیس کشته شده. هویت او افشا نشده، اما پلیس گفته که او یک مرد 34 ساله بود. شنونده های عزیز، تشکر که تا حال با رادیو آزادی بودین. در ادامه هم برنامه ساعت درسی آماده نشر است که میتونین این برنامه را بشنوین و شاگردای عزیز شما در زمانی که برنامه را میشنوین چیزایی که از این برنامه میاموزین در کارخانگیتان هم ایرا داشته باشین و روزانه پیش خود مرور کنین تا ای که بهتر در ذهنتان سپرده شود. وقت خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصایه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان، مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان، قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس باشد. نژاد، مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشن. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارن و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنن. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارن. جغرافیای اقتصادی، در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیرد، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب، از پای زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت میگیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج هست. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کنند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. این روز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه، این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری، مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده می کردن. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای بابل مندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره عمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سری ترین وسیله نقلیه هست که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافیای صنف 8. در جغرافیای صنف 8 ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیای این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوس و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض‌البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند. طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافی سیاسی آمریکا چه می دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و 30 کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستان می باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز میگویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سالهای متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال براعظم آفریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فول چیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج براعظم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج براعظم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میریم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکورد جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
I'm دست به جشوه داروان.